چطور؟
پول مثلا 100 تومن بده یه ماه بعد 120 تومن میگیره. سیدا از آقای فراکی اینا میگن موسی اجازه میداره فاضل هم میگن مشکل نداره. منصوصه میگن نقده این هستن خدمه رو تاز این ورقی هستن
ورق که به خاطر پشتوانشه، خود ورق رو انسان نمیفروشه، پشتوانش رو میفروشه. پولی را که میده اگه ورقه پس کپیش هم باید بتونه بده، صرف ورق نیست. اون کپی پشتوانه نداره، اما این داره. و خواهد این پشتوانه چیه؟ اگه پشتوانه طلاست همون اشکال پیش میاد، حالا خیلی فروشش و اذیت میشه ربا. اگر نفت اونم جز به همون رتل به حساب میاد، اونم مکیل موزونه، اون هم رباست. اگر چیزهای دیگه است مثل جواهرات امثال داده که بعیده که ایران پشتوانش انقدر باشه، معمولا پشتوانه ها تفاوت میکنه در کشورها. بعضی از پشتوانه ها جنبه چیز داره، حیثیتی و شأنی داره، نه جنبه حقی و عینی. مثلا فرض کنید که یک کشوری هیچ پشتوانه نداره، نه طلا داره نه نفت داره، ولی موقعیت سوق الجیشیش یه موقعیتی است که اعتبار او رو در دنیا زیاد میکنه. به واسطه این موقعیت سوق الجیشی این پولش اعتبار پیدا میکنه. بعضی از کشورها به خاطر کار ارزش پیدا میکنه، پشتوانه کاره، کاری که کار بالفعل، کاری که میتواند به بالفعل برسه و به بالفعل بیاره. در کشورهای مختلف تفاوت میکنه به اصطلاح این مسئله پشتوانه. بعضی از کشورها پشتوانهشون زور نیروی نظامی است، چون یک کشور قوی هست از این نقطه نظر این برای او یک پشتوانه به واسطه اعتبار بین‌المللی پیدا کرد. در اون موارد ما میتونیم این مطلب را بگیم، اما در کشور ما که الحمدلله میشه اعتباری
این طلاعی که اگه پشتوانش قرار بدیم باز تورمی که هست و این که مثلا زیاد به دست مردم هست و این هم نشون میدهد که پشتوانه یه اونچنان نداره که پول بی ارزش شده. اگر واقعا
بله، به خاطر اینکه مقدار اسکناس از مقدار طلا بیشتره، ارزشش بیشتر میشه. ولی خب بالاخره درصدی رو که داره، بالاخره نمیتونیم بگیم مثلا 100 تومن هر 100 تومنش پشتوانه نداره، 30 تومنش داره، 40 تومنش داره، 60 تومنش اون اعتبار دولت بهش میده. یا اینکه فرض رو کنید که نفته حالا بله حال یه اشکال نیست. سوئیس یه کشوریست هیچی نداره، نه نفت داره و نه صنعتی داره. صنعتش هم صنعت متعارفیست، یعنی مثل سایر دول اروپایی صنعتش صنعت خوبیست، ولی نه در اون حد رقابت با عرض بکنید که کشورهای دیگه مثل آلمان یا مثل امریکا در این حدود و اینها نیست، فرانسه. ولی پشتوانه سوئیس اون نحوه سوق الجیشی بودن اون کشوری که او رو محل اعتماد برای سایر دول قرار داده. در جنگ بین الملل دوم خب سوئیس بی‌طرف بود، نه جز به متفقین بود و نه جز متحدین. چون بی‌طرف بود و هیچ کدام از طرفین به این کاری نداشتن، لذا سرمایه‌هاشون رو تو سوئیس می‌سپردن و این خودش موجب شد که اعتبار پیدا کنه. این اعتباری که الان سوئیس داره ماره از بعد جنگ بین الملل دومه، ولی خودش فیاد نفس چیزی نداره. یک کشور هست نفس قوانین و افرادش و اجرای قوانینش میشه پشتوانه. افرادی که درست کارن و صحیح العمل هستن، خود همین پشتوانه پولی اوناست. حرفی که میزنن رو حرفشون میستن. و سوئیس اینطوره، یعنی از معدود کشورهاییست که افرادش به صحت عمل معروفن. بعدش سوئد و چیزها، حرفی که میزنن روش استرابایی میزن. این مسئله پشتوانه در زمان سابق به یه نحوی بود، الان به طور کلی عوض شده. مسائل در صحنه بین المللی تغییر پیدا کرده. سابق به طور کلی معادلات بر اساس نقدین بود. خزانه هر مملکتی بر اساس طلا و نقره، خصوص طلا، حالا اون حساب می رسیدن. ولی الان دیگه به طور کلی عوض شده. اصلا طلا خیلی به حساب نمیاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رابع از اخصاب شبهه حکم که در مسئله اصالت عدم تزکیه موردی است که به خاطر شبهه حکمیه در دخالت جزء یا در دخالت شرطی در تحقق تزکیه مورد مشتبه واقع میشه. مانند اینکه فرض کنید حدید بودن سکین و یا استقبال و یا اسلام در جزئیتش و یا در شرطیتش انسان شبهه داشته باشه. این مورد که به عنوان شک در جزئیت و شک در شرطیت مطرح است، به عنوان قسم رابع از اقسام شبهه حکمی مطرح. در اینجا طبق اونچه که خب متعارف هست، اگر قرار بر این باشد که تزکیه عبارت است از اون امر بسیط و نتیجه اجزا و شرایط خارجی باشه به اضافه قابلیت محل، خب اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری است، به خاطر اینکه اون عدم تزکیه در زمان حیات در تحققش بعد از فرع اوداد و عدم تحقق تزکیه واسطه فرع اوداد واسطه اخلال به بعضی از شروط و اجزا، در اینجا موجب استصحاب عدم تزکیه خواهد شد. اشکال بر این مسئله در روز گذشته مطرح شد که به طور کلی استصحاب عدم تزکیه در زمان حیات به هیچ وجه با موازین و مبانی منطبق نیست، زیرا اون عدم تزکیه در زمان حیات مبتنی بر حیات بود نه مبتنی بر حالتی سواء حیات، و اگر قرار بر این باشد که استصحاب عدم تزکیه در حال حیات جاری بشود، در مورد شاک و بقر و دجاج هم باید جاری بشه، زیرا بعد از فری اوداد همون استصحاب عدم تزکیه جاری است، در حالتی که لم یتفوت بهی احدون ولا یتکلم بهی متفقه و فضلن عن الفقیه، که شارع به واسطه فری اوداد دیگر ترتیب اثری به استصحاب عدم تزکیه در حال حیات نمیده، و دلیلش هم این است که به واسطه موت چه حتف انفه و چه به واسطه ذبح اون حال حیات متبدل به موت میشه. بله، استصحاب عدم تزکیه در حال حیات اگر مبتنی بر عدم قابلیت محل باشه، اون عدم قابلیت محل بعد از حیات هم قابل جریان است و قابل جاست. پس بنابراین این استصحاب عدم تزکیه هیچ وجهی همونطوری که عرض شد از نقطه نظر مبانی نداره. حالا اگر مقصود از تزکیه عبارت است از نفس افعال خارجی به اضافه قابلیت محل باشه، در این صورت چه استصحابی جاری است؟ آیا ما استصحاب عدم تزکیه را باز می توانیم جاری کنیم؟ در اینجا استصحاب عدم تزکیه می فرماین جاری است، منتها نه به واسطه نه به خاطر عدم تحقق جزء و عدم تحقق شرط، بلکه به واسطه عدم نفس اتصاف به مزکا بودن، زیرا اون چی که مسلم است بر باب استصحاب اون عبارت هست از یقین سابق و شک لاحق. در استصحاب یا وجود سابق متعین است و عدم مشکوکه، یا عدم سابق متعین است و وجود مشکوک است. در صورت اولا استصحاب وجود میشه، در صورت ثانی استصحاب عدم میشه. عدالت زید متیقن است، شک در عدم عدالت است، ما استصحاب وجود عدالت را میکنیم. عدم عدالت زید متیقن است، شک در وجود عدالت است، ما استصحاب عدم را میکنیم. اما در ما نحنفی ما امر مشکوک نداریم، اون چی که متیقنن دخیل در تزکیه است که انجام شده، چون تزکیه عبارت است از گفتیم نفس افعال خارجی، ذبح و فری اوداج و واسطه سکین این انجام شده، بسم الله هم گفته شده، اینها چیزهای یقینی بوده. چیزهای مشکوک هم قطعا حاصل نشده، پس ما چیزی نداریم که درش شک کنیم. فری اوداج قطعا بوده، ذبح بالحدید قطعا بوده، بسم الله قطعا بوده، استقبال و اسلام قطعا نبوده، شک در اینجا داریم که اگر اسلام و استقبال من باب مثال داخل و جزء برای افعال، پس بنابراین تزکیه حاصل نشده. اگر جزی از افعال نیست تزکیه حاصل شده. پس اون چی که متیقن است که قابل استصحاب نیست، انجام شده، ما شکی درش نداریم. اونی هم که مشکوک قطعا انجام نشده، پس ما شک در اون هم نداریم. پس ما چی میخوایم استصحاب کنیم؟ شک لاحق به چی برمیگرده؟ ما چیزی نداریم که استصحاب کنیم در اینجا. در اینجا می فرماین استصحاب عدم اتصاف یعنی استصحاب عدم سببیت این به تصیب به مزکی بودن. قبلا این افعال بالفعل مگر حکم شارع نیست، تزکیه و عدم تزکیه از احکامی است که وضع و رفعش به ید شارع است. خب این اسباب قبلا مزکی نبودن، شارع آمده است و این اسباب را مزکی قرار داده است. درست شد؟ ما استصحاب عدم اتصاف این اسباب را به مزکی بودن او را ما در اینجا جاری میکنیم. پس بنابراین حکم میکنیم به ان هذه الاسباب الموجوده و المحققت فی الخارج لیست به مزکیه و علی هذا هذا الشاد لیست به مزکا. این را میگن استصحاب عدم اتصاف، نه استصحاب عدم وصف. امثله ای برای این قضیه در فقه ذکر میکنن. یکی از اون امثله در بحث اشتقاق است که آیا مشتق حقیقت در تلبس به مبدا است فی زمان فی آن ما، یا این که نه مشتق حقیقت در تلبس به مبدا است دائما. اگر یه شخصی در زمان گذشته عالم بود و الان مسلوب العلم است، اتفاق میفته. بعضی از حتی افراد از مراجع اینا در بعد اصلا به طور کلی نسیان براشون عارض میشه. خیلی ها اصلا دیگه در سنین پیری این نسیان براشون عارض میشه. ازدهان این مسئله در مرجعیت و در تقلید هم خیلی به درد میخوره. مثلا فردی هست بسیار مرد ملایی هم هست ولی بعد نسیان براش پیدا میشه. آیا میشه از اون تقلید کرد یا نمیشه تقلید کرد؟ مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی ایشون در نجف اول عالم و اول مدرس بعد از مرحوم شیخ بودی بعد از شیخ انصاری. این در اواخر عمر، حالا نمیدونم به واسطه چی کار بوده، چی زیاده روی داشته کم داشته ما نمیدونیم، میگن افرادی که نمک میخورن از همین بیماری اگزاستی میگیرن یا بعضی از چیزهای دیگه هم نقل میکنن، ما نمیدونیم. خلاصه افراد های دوری مثل این که این مسئله موجب این قضایا میشه، افراد در بعضی از امور در عبادات، عبادات مستحبه معکده. ایشون مبتلا به نسیان شده بود، به حدی مبتلا به نسیان شده بود که آدرس منزلش رو هم فراموش میکرد. میگن نقل میکنن یه زغال با خودش ور میداشت میامد مثلا حرم امیرالمومنین. خب حرم چون گنبد داره دیگه پیداست، نمیشه فراموش کنه دیگه گنبد امیرالمومنین پیداست. اما وقت علامت میزد سر کوچهش و با زغال، وقتی برمیگشت شک میکرد که آیا این زغال علامت اوست یا علامت کسی دیگه است. یعنی به این حد. مرحوم بهبهانی ایشون مبتلا به نسیان شد و حتی اعلام کرد که دیگر از من تقلید حرام است و باید از شاگردش که مرحوم سید مهدی بحرالعلوم هست از ایشون تقلید بشه. بسیاری از افراد حتی خود ما هم، حالا من اسم نمیبرم چون بالاخره در همین زمان نهازا هم بودن افرادی که من قطع به نسیان اونها داشتم، در این حال اونها مرجعیتشون مطرح بود و چند سال پیش هم از دنیا رفتم، من قطع به نسیان اونها دارم نه اینکه حتی شک و شبهه‌ای دارم. و یه پناه بر خدا وقتی مسائل مسائل سیاسی بشه دیگه دینم بازیچه و ملعبه برای این امور میشه. درست شد؟ حالا شک در این است که آیا از نظر لغوی واضع لغت مشتق را حقیقت در صرف تلبس به مبدا آنن ما من الانات قرار داده؟ که اگر یه شخصی فرض کنید که 20 سال پیش عالم بود، الان 20 سال جهل مطلق برش عارض شده، باز هم به او عالم میگن به لحاظ 20 سال قبل، یا این که نه همون اتصاف به مبدأ در تمام حال شرط برای اتصاف به اون وصف خواهد بود. تا تحقق علم نباشه اتصاف به عالم نمیشه کرد، اگر ما در اینجا شک داشتیم. خب در اینجا چه باید بکنیم؟ اگر قرار بر علم است که علم قطعا منتفی است، علمی که در زمان گذشته بوده قطعا منتفی است، پس ما شک نداریم، درست شد؟ پس در اینجا ما میتوانیم استصحاب اتصاف به علم را در زمان گذشته بکنیم، بگیم چون در زمان گذشته، چون مشکوکه که آیا اتصاف به علم، چون در مشتر ما شک داریم، شبهه ما شبهه حکمیه است، شک ما شک حکمی است ناشی از شک در وضعه، شک داریم که آیا الان متصف است یا نه، اون حالت متیقن سابق را که همون اتصاف به علم است استصحاب میکنیم و حکم به عالم میکنیم و اکرم العلماء را هم بر این جاری میکنیم. من واقعا تعجب میکنم آخه چطور ممکنه یه فقیهی بیاد اینقدر سست و اینقدر واقعا بدونه که همینطوری رو هوا بیاد از کنی یک مبنا بیاد درست بکنه. خیلی برای من جای تعجبه. آخر جان من اتصاف به علم در یک زمان بر اساس شبهه بدویه، این شک در قابلیت بقا الان در اینجا ما داریم. شما اصلا مثل که استصحاب نخوندین، در استصحاب قابلیت بقا از ارکان استصحابه. یکی از ارکان استصحاب عبارت است از همون تحقق وصف در خارج. رکن دوم قابلیت، این قابلیت بقاء اینه که اینم قابلیت باید متیقن باشه. بله بعد از فرض قابلیت بقا و دوام اگر ما شک در دوام کردیم استصحاب میکنیم متیقن را. وضو و طهارت باید متیقن باشد و وضو و طهارت امر قابل للبقاء و دوام. قابلیت بقا و قابلیت دوام باید متیقن باشه در استصحاب. بله شک در بقا نه در قابلیت، این شک در بقا رکن سوم استصحاب است. به واسطه شک در بقا ما همون استصحاب طهارت و وضو را میکنیم. اما در اینجا در اصل قابلیت در بقا ما شک داریم، ما یقین نداریم. وقتی که شبهه ما شبهه حکمیه است، نفس قابلیت بقا در اینجا میشه مشکوکه. پس شما چی را میخواد استصحاب کنیم؟ بله؟ درست شد؟ به اشکال متوجه شدید؟ در اون چه که در لغت اصل قابلیت اشتقاق برای بقا و عدم قابلیتش در لغت مشکوکه، درست شد؟ بله عالم در زمان گذشته به واسطه اتصاف به علم وصف برای این ذات بود، چون این ذات متصف به علم بود اطلاق عالم بر او به لحاظ این به اصطلاح امر خارجی به واسطه این وصف این اتصاف به عالم بوده. ما در این که بحث نداریم، ما که این استصاب نمی کنیم، این مربوط به زمان گذشته است. اونی را که ما استصاب می کنیم چیست؟ قابلیت دوام اتصاف است. شما که در این قضیه شک دارید، در قابلیت شک دارید. یه وقت شما در زمان گذشته علم دارید، تیقن به علم دارید، شک در بقاء علم میکنید، اشکال نداره، میگید هنوزم عالمه، شک در بقاء علم. یعنی نفس علم قابل برای بقا هست، قابل برای استمرار هست. وقتی که ما شک کنیم در نفس العلم، همون علم سابق رو استمرار میکنیم، استصحاب میکنیم، اتصاف به عالم هم برش متردد میشه. ولی صحبت در اینجا اینه که قابلیت این اتصاف اصلا مشکوکه که آیا به شخصی که ولو علم از او منتفی باشد قطعا آیا به او هم عالم میگن یا نمیگن قطعا. اصلا شبهه در قابلیت استمراره، نه اینکه شبهه در استمراره، در قابلیت استمرار، لا فی الاستمرار. پس احد و ارکان الاستصحاب در اینجا منتفی است. چطور شما در اینجا اتصاف به علم و استصحاب میکنید؟ درست شد؟ بر این اساس یا این که فرض کنید که مثال دیگه که در اینجا زدن، مثال برای فرض کنید که مغربه، میگن مغرب امران مشکوک کن بین سقوط القرص عن الافق و بین ذهاب الهمرت المشرقیه، این یه امر مشکوک. سقوط قرص قطعا شده، ذهاب همره مشرقیه نشده، ذهاب همره مشرق نشده. در اونی که قطعا شده خب ما استصحاب نمی کنیم، ذهاب قرص امران خارجی هم، ذهاب همره مشرقی هم قطعا نشده، در اون شک نداریم ذهاب نشده، یعنی استطار قرص شده، ذهاب همره مشرقی هنوز نشده. در فاصله بین استطار قرص و ذهاب همره مشرقیه، در این فاصله آیا صدق مغرب میشه یا نمیشه؟ از نظر لغوی چی میفرمان؟ میفرمان که عدم اتصاف به مغربیت، ما او را استصحاب میکنیم. تا حالا این یوم این وقت متصف به مغرب نبود، تا وقت استطار قرص قطعا الیوم متصفون به غیر المغربیه. بعد از استطار قرص شک داریم آیا این عدم الاتصاف باقی است یا باقی نیست. استصحاب بقای عدم الاتصاف را میکنیم، نه استصحاب بقای مغربیت را یا عدم مغربیت را. عدم اتصاف متصف نیست. باز در اینجا محل بحثه. چرا؟ به واسطه اینی که مغرب و عدم مغرب بودن این یه وصفی است که مترتب است بر وقت خاص. عدم مغربیت وصف مترتب بر وقت خاص است، یعنی عدم تحقق زمانی که اون زمان موجب رفع این اتصاف بشه. این عدم اتصاف این امریست، امر مشکوک، امر متیقن نیست، چون وضع و رفعش به دست ما نیست. بله به واسطه استصحاب نهاریت عدم الاتصاف را، عدم مغربیت این عبارت است از امر لغوی او عرفی او شرعی یا هرچه. این عدم المغربیه، این اتصاف یون به عدم المغربیه، این یه مسئله متیقنی که نیست. ما نمیدونیم واضح عدم المغربیه را یا مغرب را که از او استنتاج عدم المغربیه میشه، مغرب را برای چه وقتی گفته؟ وقتی ما نمیدونیم مغرب را برای چه وقتی گفته، خب ما چطور استصحاب عدم مغربیت را بکنیم؟ یه استصحاب در اینجا ما میتونیم بکنیم، استصحاب وقایع یوم است. یوم را استصحاب میکنیم، اون عدم المغربیهی که مترتب بر یوم است، ما به واسطه استصحاب یوم عدم المغربیه را در اینجا اثبات میکنیم، نه به واسطه خود مغربی عدم المغربیه. ما وقتی که یوم را استصحاب کردیم، وقتی یوم استصحاب شد، شک داریم آیا این لحظه عدم مغرب بر او صدق یا عدم المغربیه. ما میگیم اون عدم المغربیه‌ای که
قبلا با یوم بود، اون عدم المقیه را همراه با استصحاب یوم استصحاب میکنیم. فثبت ان هذا الوقت غیر مغرب، این میشه اصل مثبت، اصل مثبت میشه. چرا؟ چون یکی از لوازم عقلیه اون نیست، این از لوازم عرفیه و اعتباریه است. ما در اصل مثبت، ما در استصحاب چه اصولی را قبول کردیم؟ البته هنوز که بس، ولی اونی که لوازم عقلی و لاینفک باشه، مغرب و عدم مغرب که از مسائل اعتباری است، اگر به واسطه استصحاب یومیت بخوایم اثبات مغرب را بکنیم، شه اصل مثبت. و هو من ابده الموارد از می شود که بدیهی البطلان به نسبت الى الاصل المثبت، که شما به واسطه استصحاب یک امری، یه امر اعتباری را بخواد برش مترتب کنید. امر اعتباری مشکوک تازه، نه امر اعتباری متیقن. امر اعتباری مشکوک، شبه ما شبه حکمی است، نمیدونیم مغرب میگن یا نمیگن، درست شد؟ پس این مثالم فیه اشکالون، البته اشکالات دیگه از نظر شرعی داره که انشاءالله برای به اصطلاح اشکال به اصطلاح فنیه و به اصطلاح اصولی بود.